ترکیه در زمان آتاتورک و هنوز امروز هم پاره‌ای از غرب فرهنگیه، چون رسماً دین رو از قانون اساسیشون برداشتن، گفتم ما کشوری هستیم رسماً فرهنگ و قوانینمون غیر دینی، غیر دینی رو اصطلاحاً میگن لائیک. خب این الان پاره‌ای از غرب ولی در شهر هم سرگیر ماست. از اون طرف آلمان که در غرب هست، در قانون اساسیش نوشته شده که قانون ما باید با دیانت هماهنگ باشه. لذا کلیسای کاتولیک و کلیسای پروتستان نماینده دارن در ارتباط با دولت. دولت هر لایه که میخواد تصدیق بکنه باید کلیسای کاتولیک و کلیسای پروتستان بپذیرن. در واقع میشه گفت که چیزی مثلا حالا تا حدود شبیه شورای نگهبان که قوانین رو تطبیق میده با شریعت. در آلمان من یک 5 سالی نماینده فرهنگی ایران بودم در آلمان، نیمه شمالی آلمان، درست آلمان رو اگه از وسط مرز کنن نیمه شمالیش پروتستانه، نیمه جنوبیش کاتولیک. کلیسای کاتولیک نمایندگی داره در دولت، کلیسای پروتستان نمایندگی داره. و مثلا با من که صحبت میکردن مقامات فرهنگیشون میگفتن ما هم از یه جهاتی شبیه شما هستیم، چون باید دیانت رعایت بشه. حالا بگذاریم، دیانتشون هیچ وقت مخالفت با قوانین به اون صورت نمی کنه که مثلا دار، ولی خب به هر حال یه حفظ ظاهری هست. سر چند مورد مخالفت کردن و مسائلی بود که با اخلاق دینی سازگار نبود، جلو قانون رو گرفتن، چند موردی بود در اونجا. پس شرق فرهنگی به کشورها و یا مناطقی گفته میشه که قوانین و فرهنگ حاکم بر اونجا فرهنگ دینیه. خوب دقت بفرمایید، فرهنگ رسمی. نگید که همه جای دنیا دیندار هست. اون قانونی که تصویب میشه بر اساس فرهنگ رسمی باید قانونی باشه که حتما ملزم باشه با دیانت تطبیق پیدا بکنه. اما کشورهای هستن مثل ترکیه، ترکیه مردمش همون زمان که اعلام لایک بودن شد و همه متدین بودن، ولی قانونی که حاکم شد قانون غیر دینی. فرهنگی که دولت در مدارس تبلیغ میکرد غیر دینی. خودش رای دور میره، روسیه شوروی کشور کمونیستی بود، ولی مردمش مردم دیندار بودن در تمام کشورها. لذا در لهستان که اولین کشور کمونیستی بود که از کمونیست برگشت، اولین تقاضایی که کردن این بود، هنوز متلاشی هم نشده بود نظام کمونیستی، که دولت کمونیستی اجازه بده روزای یک شنبه برنامه مذهبی از رادیو و تلویزیون پخش بشه. هنوز کشور کمونیستی بود. بعدن که دیگه خب فرو باشه. منتها توجه کنید که غرب فرهنگی دو جوره، خود غرب فرهنگی دو جوره، هم شامل کشورهای سرمایه‌داری میشه هم شامل کشورهای سوسیالیستی، چون هیچ کدوم اینا دین رو مبنا قرار ندادن. همین آلمانی که اشاره کردیم عملاً با جاهلیت تفاوت نمی‌کنه، ولی خب حداقل در قانون شاورده این رو نظر شما تا الان نشید کسی بیا بگه مثلا آلمان با کشورهای متفاوته. اما در هر حال کلیسا رو مراعات میکنن. حالا جالبه که کلیسا هم اونا رو مراعات میکنه. یعنی اول مثلا مخالفت میکنه، بعد که میبینه مثلا میگن دولت نظر قطعیش اینه، نمایندگان اکثریت اینو میگن، کلیسا هم به یه نوعی کوتا میاد، جاهای دیگه از همین مقدار هم ندارن. آمریکا تنها کشوری که روی اسکناسش اسم خدا را آورده، نوشته گاد، و یک روزی دارن به نام روز شکرگزاری، اصلا جشنی دارن در آمریکا به نام شکرگزاری. هیچ کشوری اینجوری نیست. مردم آمریکا نسبت به مردم اروپا مذهبی ترن. علتش این بود که حالا بعداً براتون خواهم گفت، زمانی که در اروپا موج ضد مذهبی شروع شد، مذهبی ها فرار میکردن، رفتن مهاجرت میکردن به آمریکا. ولذا آمریکایی ها به لحاظ اعتقادات مذهبی قوی ترن. فیلماشون هم دیدید که قبل از هر غذایی دعا میکنن، آخر غذا هم دعا میکنن. این البته حالا توی شهرستان هاشون باقی مونده، تیپای مدرنشون دیگه خیلی جور نیستن، ولی هست توی به خصوص فیلمایی که نشون میدن مثلا وسترن هست و اینها، موقع غذا خوردن حتما دعا میکنن. با همه اینا همین آمریکایی که از بقیه مذهبی تره روی اسکناسش هم اسم خدا را آورده، دلار دیدید که میشه گارد، همین آمریکا یک نقاشی به عنوان کار مدرن زمان رونالد ریگان بود که رئیس جمهور اسلام آمریکا بود، او هم خیلی ادعای دینداریش میشد و به اصطلاح تا حدودی بنیادگرای مسیحی بود، در اونجا یک نقاشی برداشت تابلوی مثلا به صورت مدرن کار کرد، عکس از کارپستال حضرت مسیح رو که مصلوب بود گذاشت در یک کیسه پلاستیکی و خیلی عذر میخوام اون کیسه رو پر ادرار کرد و درش رو بست، گفت این یه اثر هنریه، اسمش هم گذاشت مسیح در ادرار. خب یه ده مذهبی ها سرسده زیاده که اون چه هنریه، چه هنریه و چه هم اصلاحات که حرکت خلاف اخلاق، خلاف اعتقادات مردم. یه مدت 3-4 ماهی اون آخر سر به عنوان آزادی افکار گفتن هیچ اشکال نداره، افکار آزاده، هنرم آزاده، هیچ اشکال نداره. تازه کشوریه که روی اسکناسش تنها کشور جهانه که اسم خدا را آورده و مذهبی ترین کشور غربی، گفتن هنر آزاد. همین آلمانی که به شما عرض کردم مفاسد اخلاقی رو به قدری عادی میخوان بکنن که یه تئاتری درست کرده بودن، تئاتر حضرت مسیح رو در اونجا نشون میدادن که به اعمال خلاف اخلاق دست میزن. کلیسای کاتولیک و پروتستان هر دو اعتراض کردن، منطقه کار دولتی نبود، بخش این کار خصوصی بود. همون دولتی که مقید به مذهبه گفت ما متاسفیم ولی چون آزادی هست، خب اینا به اعتقادشون اینه، آزادن، درست. جلوی در اون تئاتر در این طرف دیگر خیابان در شهر کلن برگزار شد، کلیسای کاتولیک که خب متعصب تر از پروتستان ها هستن، اونا اومدن یه مراسم مذهبی اشای ربانی رو اجرا کردن. مثلا فکر کنیم تو ایران بخواهیم تشبیه کنیم، مثل که چیز ضد مذهبی اومد درست بشه، یه دم بیام اینور مثلا یه مثلا دعای ندبه بذارن، مثلا یه همچی چیزی. همین به اونا کاری نداشتن، اینا خودشون اینو اجرا میکردن به عنوان اینکه ما از اون جنس اونا نیستیم. تنها جایی که شدیداً محکوم کرد و کوبید شورای مسلمانان آلمانی بود، یعنی مسلمان ها بیشتر از خود مسیحا نسبت به این قضیه حساسیت، چون آلمان یه ده زیادی هم آلمانی مسلمان داره. اونا شورای مسلمانان آلمانی اعتراض شدید کردن. و به دولت هم اعتراض کردم که چرا اینقدر به عنوان آزادی اجازه میدید به مقدسات توهین بشه. ولی خود اونا نه، اونا فقط ابراز تأسف میکردن. ببینید یک همچین وضعیتیست. بنابراین وقتی که ما میگیم غرب فرهنگی، هم شامل کشورهای کمونیستی میشه که اصلا رسماً میگن اسم خدا رو کسی نیاره، هم شامل رو نمیشن که مثلا اسم خدا رو میارن. فرهنگی که ترویج میشه به عنوان آزادی دموکراسی، فرهنگی که اصلا با اعتقادات ماوراءطبیعی ارتباطی نداره. فقط فرقی تو این کشورها هست این است که دیگه در کلیسا رو نمیبندن، میگن خب کلیسا آزادن، اونا هم آزادن. ولی قانون حاکم قانونیه که به همه حق میده. وقتی که سلمان رشدی اون کتابش رو نوشت و به پیغمبر اسلام اهانت کرد و امام خمینی رحمت الله علیه هم اون فتوای معروف رو صادر کرد، در فرانسه بود، یعنی در انگلیس بود، بعد میتران رئیس جمهور فرانسه و خرخه ای از اروپایی‌ها به ایران اعتراض کردن که چرا امام همچی فتوایی داده. رئیس جمهور فرانسه میتران، رئیس جمهور اسبر بود، گفت ایرانیا باید بدانند که ما کشوری هستیم که درش عقیده آزاد. اونجا روزنامه ها کاریکاتور مسیح رو میکشن، کاریکاتور خدا رو میکشن در بدترین شکل، تابلوهای نقاشی، فیلم. بعد به ما میگفتن ما به خدا اینجوری میگیم، شما مثلا به پیغمبر اجازه نمیدی. من وقتی باشون صحبت میکردم میگفتم که خدا برای ما اگه بخوام بگیم چه جایگاهی داره، حداقل خدا و پیغمبر برای ما حداقل با خدا و پیغمبر شما قابل مقایسه نیست که شما جایگاه برای شما هید. با اسرائیل و صهیونیسم قابل مقایسه است. شما اینجا راجع به خدا و مسیح هر چی میخوای بگید، نسبت های به حضرت مریم میدن خیلی عجیب، ولی کسی اجازه نداد اسرائیل انتقاد بکنه. فیلسوف بزرگی که تئوریسین اسم کمونیست بود، روژه گارودی، و شخصیت برجسته بود که مطالبش تو کتاب های درسی حتی چاپ شد در فرانسه، ایدئولوگ اسم کمونیست فرانسه بود، بعدها مسلمان شد، سوال کرده بود که این هولوکاستی که میگن یهودی ها رو 6 میلیون یهودی رو سوزندن، اسنادش کجاست؟ این عدد 6 میلیون از کجا در آوردی؟ به 3 سال زندان محکوم شد. سوال کرد، انکار نکرد، پرسش کرد، گفت خب 6 میلیون کشتید، سنداش کجا، از کجا، عدد از کجا بگید، ما همه دنیا هم بدونیم. 3 سال زندان محکوم شد. گفتم خدا برای ما اگه میخواید بگید که دستبرد به فرهنگ شما جده، اقلا فکر کنم از اسرائیل که بر شما اهمیت داره، از صهیونیسم خدا حداقل برای من قدر اهمیت داره، نه به اندازه مسیح برای شما، نه به اندازه خود خدا برای شما، دست کم از اسرائیل برای شما. سکوت کرد. چی بگنی بود؟ در آلمان یه قانون تصویب شد، بعد شد قانون اتحادیه اروپا، که اگر کسی راجع به یهودی ها و راجع به سیاست اسرائیل و از جمله هولوکاست نکته بنویسه، 3 سال زندان داره حداقل، و وکیلش اگر در وکیلی که مسئولیت قضایی داره اگر در دادگاه بخواد از این عقیده دفاع کنه، اونم از مسئولیت قضایی خارج میشه، اونم 3 سال زندان داره. من در اوقعی مجلهی در چاپ میکردم در ایران توضیح میشد به نام از دیگران، تا 5 سال بشترم میامد بیرون. از دیگران یعنی اینکه خودمون زادنظر نمی کردیم، اینن مطالب خبرگزاری ها و مطبوعات شما اینن با ذکر مخز ما بدون چه زادنظری چاپ میکردیم. 3000 شمالش در ایران توضیح میشد بین مسئولان فرهنگی و دانشگاهی و عرشبت که جای مطبوعاتی و اینها خیلی هم طرفدار پیدا کرده. البته یه آلمانی هم در می آوردیم به نام آوس ایران که اون معنیش می شد از ایران، وقت گزیده اخبار فرهنگی ایران هم بدون اظهار نظر ما ذکر می کرد. اون بین آلمانی ها توضیح می شد. در اینجا این چیز رو آوردم خبر بود. بعد جالب بود در ایران یه دنشته بوده آیا شما راست میگید؟ ناچار شدیم که این روزنامه رو، یعنی روزنامه های متعدد رو که این قانون رو نوشته بودن اینم عکسش رو بگیریم در واقع بفرستیم که اگه آلمانی بلدید یا کسی بلده برید خود روزنامه است بخونید، که حالا خوشبختانه اون زمان با یه فاصله کمی دیگه اینترنت همه گیر شده بود، خب راحت از خود دادم دوستان ببینن، چیزی نبود که راست میگید یا دروغ میگید. خب ببینید، بنابراین صحبت از غرب فرهنگی و شرق فرهنگی بود. غرب فرهنگی یعنی فرهنگ رسمی، نه اعتقاد دونه دونه مردم، فرهنگ رسمی که قانون حمایتش میکنه، فرهنگی غیر دینیه. شرق فرهنگی یعنی فرهنگی که به طور رسمی مقید به دینه و قانون هم حمایت میکنه از معتقدات دینی. در زمان قدیم کل آسیا و بخشی از اروپا و بخشی از آفریقا شرق بود، شرق فرهنگی بود. در 100 سال اخیر به طور خاص عملا غرب فرهنگی همه دنیا رو گرفته. چند تا کشور محدودن که یه قانون دینی دارن، دین میخواد هر چی باشه. عملا یه شرق فرهنگی تقریبا داره از بین میره. لذا ما که در قانونمون آوردیم که باید قوانین ما مبتنی باشه بر قرآن و اصول دیانت، برای اونا خیلی عجیبه، چون دیگه تقریباً از همه جای دنیا برچیدن این بساطی. یه نکته به تو بگم بگذارم وارد یه معنی دیگه شرق و غرب بشم، بعد بحث اصلیمون شروع میشه. این مقدمه بود. یه رئیس جمهور بسیار مذهبی آمریکا پیدا کرد به نام جیمی کارتر پیش از انقلاب ما. جیمی کارتر شخصا یه آدم مذهبی بود، دائما کلیسا میرفت، خودش میگفت و دوست داشت بسیاری از اوقات روز دعا میکرد، نیایش میکرد. در انتخابات چون مردم آمریکا مردمی هستن اکثرا مذهبی، خیلی طرفدار پیدا کرد. یک مصاحبه باش کردم، گفت من با زنا مخالفم، یعنی روابط نامشروعی که افراد متأهل داشته باشن، چه زن متأهل چه مرد متأهل، گفت من مخالفم. یه دفعه کمپانی های آمارگیری و نظرخواه اعلام کردن، به شدت محبوبیت سقوط کرد. سخنگوش گفت که ایشون توضیح خواهد داد. گفت که من نمیگم که مخالفم، آمد مسئله آرام مطرح بود، گفت نمیگم مخالفم، میگم من اهلش نیستم. باز آمار گرفتم، بودم بازم محبوبیتش اومد پایین. خلاصه بار سوم سخنگو تکذیب کرد که ایشون همچین حرفی اصلا نزده، کلا خود رأی آورد. البته ببینید اونی هم که واقعا هست مجبور آخر سر بگه من نیستم. این فضا فضاییست که فضای فرهنگیست که استوام یا فرهنگ غربی. حالا نمیخوام بگم فرهنگ غربی خلاصه میشه تو مسئله اخلاقی و اینا، نه این نیست. حالا خواستم بگم نظاماتی که غیر دینیه و به دین پایبندی ندارن، نظام رسمی، اونو بهش میگن غربی. خب یه مسائل این گونه داره، یه مسائل خوب هم داره، حالا اونا رو اشاره میکنم. برعکس شرقی، گرس کردم کم کشورهایی که این گونه باشن، اما فرمانی چهارمی برای شهر و خرد. معنای چهارم که در عرفان به کار میره، تقریبا بی ارتباط با معنای فرهنگی که بعدها پیدا شد نیست. شرق در عرفان یا مشرق به اصطلاح اونجاییست که نور الهی میتابه. و بخش روشن وجود انسانه. در واقع اون نیمه الهی وجود انسان رو میگن شرق وجود انسان، مشرق وجود انسان. غرب یا مغرب اون نیمه تاریک وجود انسانه که نفس اماره، اون رو نفس مطمئن نمیگن، اون قسمت شر رو، این قسمت رو میگن نفس اماره که نیمه تاریک. از خود قرآن هم این رو گرفتم. سوره مبارکه زها، سوره مبارکه شمس و شمس و زها ها، سوگند به خورشید و پرتو افشانیش، و القمر ازا تلاها، و سوگند به ماه وقتی که پس از خورشید پیدا میشه، و نهار ازا جلاها، و سوگند به روز وقتی خورشید رو متجلی میکنه، و لیل ازا دساها، یکشاها، و سوگند شب وقتی که خورشید رو میپوشونه، و نفس و ما سواها، سوگند جان آدمی و اون که این جان انسان رو پرداخت کرد، پردازشش کرد. فالهمها فجورها و تقواها. به نفس آدم، به نفس دو تا معنی داره، که معنی جان که یکم به معنی اون نفسی که در درون جان است، سوگند و سوگند جان انسان و اون کسی که جان رو پرداخت کرد، پردازش کرد، قوام داد، بعد الهام کرد به این جان انسان هم فجور رو هم تقوا رو. ببینید رمز و راز قرآن اینه، صحبت شب و روز و خورشید و ما ایناست، بعدم میشه دو بخش وجود انسان. اون بخش روشنش میشه تقوا، روز، خورشید، بخش تاریکش، شبش میشه که پوشونده اون نور رو، میشه فجور انسان. لذا شب یعنی قسمت روشنای روح انسان که منور به نور الهیه، قسمت تاریک وجود انسان اونجاست که انسان از خدا غافله، جلو نور گرفته شده و در تاریکیه. لذا در اسلام فیلسوفانی که معتقد بودن که ما بایستی که طوری تفکر بکنیم که از اون جنبه نورانی وجودمون الهام بگیریم، بهشون میگفتن فیلسوفای چی؟ اشراقی. اشراقی از اون شرق بودن، یعنی اشراقی ها، یعنی اونهایی که به قسمت شرق وجود انسان توجه دارن. خب این راجع به خود معانی شرق و غرب که اگر در جاهایی دیدیم بدونیم مقصود چیه. من دیدم گاهی اوقات حتی کسایی که مقاله می نویسن بین شرق سیاسی و شرق فرهنگی و جغرافی و اینا خلط میشه بحث، آدم نمیدونه یه جا مقصود جغرافیه دوباره میره تو فرهنگی برمیاد. نه اینا را اصلا دیگه تفکیک کنیم بدیم راجع به چی داریم صحبت کنیم. در زمان قدیم تاریخ بشر تا اونجایی که همه مورخان نوشتن، حالا به معنی سیاسیش و فرهنگیش، چه مورخان شرقی و غربی هر دو، همه نوشتن، باستانشناسا نوشتن، تاریخ کهن بشر همه شرقی بود، یعنی دینی بود. در غارهایی که پیدا کردن که انسانهای نخستین بودن دیدن اینا همه مرده هاشون به سبک خاصی قرار دادن که نشان دهنده اعتقاد اینا به زندگی بعد از مرگ بود. اشیایی پیدا کردن در غارها که خود باستانشناسا و انسانشناسا یعنی آنتروپولوگها و جامعه شناسا سوسیولوگها گفتن اینا کاربرد آیینی داشته نه کاربرد روزمره. بعدها تمدن که درست شده، تمام تمدن ها هم تمدن بود که آشکارا دین محور بودن. قدیمی ترین تمدن که بشر شناخته چه تمدنی بوده؟ بله کسی گفت اونجا سومر بوده.
سومر.
تمدن سومر قدیمی ترین تمدن بوده. این تمدن در همین عراق امروز بوده، بین النهرین، بین دوتا رود دجله و فرات، یه اراضی وسیع بوده میشودن بین النهرین، یعنی بین دوتا نهر. اینها می آمدن چون به خدا محور بودن در قلب شهر معبد رو می ساختن. معبدشون رو می گفتن زیگورات. زیگورات رو می ذاشتن در وسط، شهر دور این معبد ساخته می شود. پیشوای مذهبی هر شهری اسمش پاتسی بود. پاتسی پیشوای مذهبی هر شهری بود و فرمانده نظامی و فرمان روای یا فرماندار سیاسی و اجتماعی هم همین بود. یعنی پیش اون کسی که معبد رو اداره میکرد که پاتسی نام داشت و زیگورات رو اداره میکرد، هم پیشوای مذهبی مردم بود، هم فرماندار و فرمانده نظامی بود. در کل کشورم پاتسی بزرگ رهبر کل کشور میشد که هم پیشوای دینی بزرگ بود هم فرمانروای کل کشور. این فرهنگ سومری. سومری هم میدونن حق بزرگ هم به گردن بشر دارن که خط رو اینا اختراع کردن. خط میخی از سومری ها رسیده و خط یه چیزی شد که اصلا تاریخ بشر با خط شکل گرفت. لذا میدونید که از اختراع خط به بعد رو میگن دوران تاریخی، قبل از اختراع رو میگن چی؟ ما قبل تاریخ. ما قبل تاریخ یعنی قبل از اختراع خط. اینقدر خط در زندگی بشر مهم بود. این کار سومری ها. تمدن دیگری که بعد از سومر آمد تمدن بابلی بود. بابلی ها خدای بزرگشون اسمش مردوخ بود. یک پادشاه بزرگی داشتن اسمش آمد رو شمیدید که میگن اولی قانون اساسی رو اون نوشته به نام حمورابی، که خوشبختانه این قانونش رو یک ستونی حک شده بود پیدا شد، یک ستون بزرگه الان اردن موزه لوور پاریسه، مشابهش هم ساختن در مثلا من در آلمان هم دیدم، اول فکر کردم خودشه، فکر از اونجا آوردن اینجا، گفتن نه این عین اونو ساختن آوردن گذاشتن اینجا. این حمورابی قانونش رو اون ستون نوشته، چندین ماده قانونیه برای زندگی مردم. بعد جالبه یک چون ستون خیلی ستون بزرگ سیاه رنگیه، اون طرف ستون نقش کردن، حک کردن روی سنگ حمورابی رو در حال گرفتن قانونش از خدای مردوخ. مردوخ رو به صورتی تجسم کردن که خداست، داره قانون رو میده به حمورابی. مقصود چی بوده؟ مقصود این بوده که فرهنگ اون زمان و نظام اون زمان به گونه‌ای بود که اگر قانونی رو پادشاه می‌نوشت باید گفته میشه از طرف خداست، وگرنه مردم قبول نمی‌کردن. چیزی که از جانب انسان بود رو گفتن چه ارزشی داره؟ اگر میگفت اینو از خدا گرفتم، الهام الهی بوده، اون برای مردم قابل قبول بود و برای پادشاه قابل اجرا بود، میتونست اجراش کنه. من این مثال تاریخی میدم که بفهمید که وقتی میگم فرهنگ شرقی یعنی چی. مصر رو شنیدید که در قرآن هم آمده که فرعون ها یعنی پادشاهان مصر میگفتن که ما اینجوری شدیم، ما خدا هستیم. نمیگفتن خدا هستیم یعنی آفریننده آسمان و زمین که نمیگفتن ما هستیم، چون خب معلوم بود خودش بچه بوده، پدرش کی بوده، بزرگ شده، مثل موقعی که آسمان و زمین قبل از تولد این هم بوده. میگفتن ما تو قرآن داریم انا رب و کمول انا، ما پروردگار شما هستیم. فرق پروردگار با خالق اینه که میگفتن روزی شما، برکات شما رو خداوند به وسیله ما برای شما نازل میکنه، ما رابط شما با خدایی. کلمه رب ازش یک چیزی گرفته میشه که شما رشته بعضیاتون از چیه؟ تربیت. تربیت از کلمه اون تربیتی داریم اینجا، خود کلمه تربیت از کلمه رب گرفته میشه، یعنی پرورش دادن. میگفت این که شما داره خداوند بهتون روزی میده، شما رو پرورش میده، وسیلهش منم. بنابراین من رو اطاعت کنید انگار خدا رو اطاعت کرد. چرا؟ چون مردم جز خدا رو دیگه قبول نداشتن. این باید یه جور خودشو معرفی میگم، حالا رابطه با خدا. راه دور نریم، ایران خودمون. کتیبه داریوش، چند این کتیبه از داریوش و قشایارشا و اینا هست، هم در تخت جمشید هم در بیستون هست. شروع میشه کتیبه با این جمله به زبان فارسی باستان اون موقع، خوشبختانه کتیبه رو خوندن، اول آلمانی ها خوندن کتیبه رو، خطش رو کشف کردن و خوندن. میگه بگوزر که اهلام ازدا، زبان اجداد ما در اون زمان بوده. بگوزر که اونو بگه یعنی خدا، خودش همانی بلکرنا مثلا کلمه بیک میگن یا بک، بیک یا بک اگه رفته تو زبان ترکی هم رفته، یعنی بزرگ. وقت ترکا با یه ام مؤنثش میکنن، بیگم به خانم میگن، یا بگم به خانم میگن، یعنی بانو، بانوی بزرگ. بیک یعنی سرور. وقت بغم ترجیم به تلفظش رو بغم میگفتن. کلمه بغداد یعنی خداداد، عطیه الهی. این جزء ایران بوده، پایتخت ما جنب بغداد بوده به نام مدائن، که عربا گفتن مدائن، خودمون گفتیم چی؟ تیسفون. پایتخت ما بوده، یا ایران بزرگ و حقوق 16 کشور ازش در اومده. بگ وزر که بگ یعنی خدا، وزر یعنی بزرگ، اهورامزدام اسم دیگر خدا. میگه خدای بزرگ است اهورامزدا، اصلا با این شروع میشه. به عربی بخوام ترجمهش کنی با اصطلاحات اسلامی با چه چیزی تفسیر پیدا میکنه؟ بله، الله اکبر، یعنی با تکبیر شروع شد. الله اکبر یعنی خدا بزرگترین است. این هم شروعش یه بگوزر که هم رو خدا بود. حالا که چی؟ بقیهش رو خدایی که آسمان رو آفرید. این دوباره کتیبه است دارم. یه آسمانی معدا، اون خدایی که آسمان را آفرید. یه بومی معدا، خدایی که زمین را آفرید. بوم یعنی زمین. همینطور بیان خدایی که انسان را آفرید، خدایی که به مردم سعادت داد، شادی داد، خدایی که به داریوش پادشاهی عنایت کرد. ببینید همه چیز بس میشه به اون. بعد جالبه میگه هر پیروزی که من به دست آوردم پیروزی اهورامزدا بود، او کمک کرد، و هر شکستی هم دشمنان هم خوردن اهورامزدا شکستشون داد، خدا شکست. چرا؟ میگه چون من اهل صداقتم، اونا اهل کذب و دروغ و ریا هستن. همه چیز از ناحیه اوست. این میشه فرنگیده. خودش جنگیده پیروزی او بود، اگر نه من شکست کنم، اگه کمک او نبود پیروزی نم. حالا من جایی که صحبت میکنم یه از دو حال خارج نیست، یا واقعا داریوش همچه آدمی بوده که خودش معرفی میکنه که خب در حال شخصیت بسیار بزرگی بوده از نظر معنوی، یا نه میخواسته خودش رو به مردم این گونه معرفی کنه. این خیلی مهمتر اگر دروغ باشه. یعنی مردم ایران و فرهنگ رسمی ایران اون زمان کسی رو که با خدای همچه ارتباطی نداشت اصلا قبول نمیکردن به پادشاهی. این خیلی مهمتره. من اهل صداقتم پس اهورامزدا از من حمایت میکنه، یعنی معنیش این است که اگر سیاست مداری صداقت نداشت ایران و زمان اصلا اینو به رهبری قبول نمی کردن. خیلی مهمه. اردشیر بابکان که دیگه نزدیک میشیم به اسلام، 400 خورده سال قبل از اسلام بود. خود کلمه اردشیر که تلفظ اصلیش بوده ارتخشر، ارتخشر شده، حالا ما تلفظ کنیم اردشیر. ارت یعنی مقدس، خدشر یک حرفی ما داشتیم تو فارسی الان دیگه نداریم، شاید در بعضی لهجه ها بوده باشه. خموشین یه کلمه داشتیم بودیم خموشین، یعنی خودش بوده یک حرف راشه، یه حرفی داشتیم درکیم از خموشین. شهر یعنی شهر، یکیش معنی شهر بود که حالا خیلی شما داخل بگیم شهر، یکیش هم معنی حکومت بود، یعنی حکومت مقدسه. خود اسم اردش یعنی حکومت مقدسه. شهر به معنی حکومت هم الان آثارش مونده در زبان ما، میگیم چی؟ شهریار. شهریار به حاکم یه شهری بازی. اینجا شهر به معنی در واقع حکومت کردنه. عربی هم همینجوره، عربی به جای شهر میگن ولایت. اون وقت ولایت هم به معنی شهر هم به معنی حکومته. ازا والی از همین کلمه گرفته میشه، یعنی حاکم. خب همه اینا رو من مثال ایران رو زدم که به خودمون نزدیک بشیم. تمام دنیای قدیم این گونه بود. ولذا همه جا چی بود؟ شرق بود. حالا با تفاوتی که از نظر دین با هم داشتن. نمیخوای بگی وقتی میگیم خوب دقت کن، وقتی میخوای بگیم دینی مقصود نیست که همه عین اسلام بودن، به هر حال اعتقاد داشتن که خدا محوره. دین به معنی عامش یعنی اعتقاد به ماورای طبیعت، اصطلاح اسلامیش میشه غیب، اعتقاد به غیب. حالا اعتقاد به غیب یا اعتقاد به مبدأ غیبی عالمه که میشه خدا. حالا موکیه دینی بگه دو تا خدا داریم، یکی بگه سه تا داریم، یکی بگه چند تا داریم، ولی به هر حال خدا یک موجودیست که در غیب و آفریننده عالمه. اینو اعتقاد همه بوده. حالا دین ها با هم فرق میکنه. یکی اعتقاد به غیب در وجود خود انسان بوده. غیبی که تو وجود خود ماست چیه؟ روح. یعنی اعتقاد به روح، اینم جزء اعتقادات غیب. اعتقاد به زندگی بعد از مرگ، یعنی باقی موندن روح، اینم باز همه داشتن. هیچ قومی نبوده که نداشته باشه. حالا فرق میکرد، مثلا هندیا میگفتن روح میره مدتی در یه عالمی دوباره برمیگرده میره تو بدن یکی دیگه، ولی اصلا که روح وجود داره و بعد از مرگ باقی میمونه مشترک بوده. زردشتی ها خیلی شبیه مسلمان ها بودن. شب اول قبر داشتن، فرشته میاد سوال رو جواب میکنه، بهشت و دوزخ، به جای جنت عربی نام گفتن بهشت، به جای جهنم میگفتن دوزخ، قشنگ نام اتباه. حتی پل صراط در آیین زردشت هست، بهش میگن پل چینود. چینود میگن پلیس از مو باریکتر و از شمشیر برندتر و همه باید از روی رد بشن. به همین دلیل ایرانی ها خیلی سریع اسلام رو پذیرفتن، چون خیلی شباهت به آیین خودشون داشت. ما مثل عربا نبودیم که با پیغمبر بجنگن بگن اصلا کی گفته بعد از مرگ باز زنده میشیم دوباره، کی گفته اصلا پیغمبر یعنی چی، کتاب یعنی چی. ما اینا رو قبول داشتیم و داشتیم، فقط پیغمبر جدید اومد. اونا اصلا اصل پیغمبر نمیزن یعنی چی. آیات قرآن رو دیدید دیگه، اصلا به پیغمبر میگم مگه میشه یه انسان میگه من از طرف خدا اومدم؟ اگه کسی میخواد از طرف خدا بیاد اتفاق باید فرشته باشه. یا اگر کتاب میگه آسمانیه چطور از آسمون نیفتد ما ببینیم؟ حرفای خیلی سخیف. اما ایرانی های مطلب میدونستن، اعتقاد داشتن، فهم کرده بوده اینو. لذا وقتی ما مسلمان شدیم از خود عرب ها قوی تر شدیم در اسلام. اونا که پیغمبر و اهل بیت پیش اینا بزرگ یعنی رشد کرده بودن، زدن اهل بیت رو کشتن، ما از ایران که تازه مسلمان شده بودیم رفتیم انتقام اینا رو بگیریم از عربا. اینا که میگن ایرانی ها به زور مسلمان شد، به زور مسلمان شده بودیم چرا رفتیم انتقام حسین رو بگیریم، اون همه شهید بدیم؟ آخر سرم راضی نشدیم، گفتیم باید کل بنی امیه رو از بین برد، که ابو مسلم از خراسان قیام کرد، آمد اصلا ریشه بنی امیه رو کندم. یک نفرشون فقط زنده بود که فرار کرد اندلس، که اونم نبود در وگرنه همه رو کشتن. از فامیل بنی امیه فقط یک نفر باقی بود. خواهی ما به زور مسلمان شده بودیم باید بود خوب بریشون کنیم، خودشون افتادن به جون هم دیگه، ما چرا بریم؟ ولی میان انتقام اهل بیت رو میگیرن بعدم به اون بودیم. هر کدوم از امامزاده ها و فرزندان ائمه که فراری می شدن بهترین جا برای پناهندگیشون ایران بود، و به خصوص خطه شما مازندران که در هر قدمش یکی از اینها مدفونه. خب اینجا آغوش باز برای اسلام گشوده بودن. این فرهنگی که در ایران و در کل جهان بود فرهنگی بود که دینی بود. اگر خواستید یه زمانی کتابی در این باره ها بخونید، اون روژه گارودی که گفتم ایدولوگ حزب کمونیست فرانسه بود، فیلسوف بزرگی بود، بعد مسلمان شد، یه کتابی نوشته، نمیدونم الان تو بازار باشه یا نباشه، ولی کتابخانه ها دارن، به نام هشدار به زندگان. هشدار به زندگان نوشته روژ گارودی، مترجمش علی اکبر کسمایی. کسما هم طرف گیلان یا مازندرانه؟
گیلان.
علی اکبر کسمایی مترجمش. اون به همه تمدن‌های جهان پرداخته تو کتاب‌ها رو، اینجا اشارتاً اسم چند تا رو بردم گذاشت. قلب در قدیم یک جا پیدا شد، یعنی یک فرهنگ و قانونی که نخواد به دین متکی باشه، اون در یونان باستان بود. یونانی ها خودشون دیندار بودن، معبد داشتن، کاهن داشتن، ولی قانونی که در کشور اجرا میکردن ضرورتاً چیزی نبود که بخواد از معبد گرفته بشه. چون دیندار، چون قانونشون دینی نبود، خودشون مجبور بودن بشینن قانون بگذارن. که در تاریخ میگن دموکراسی آتنی، آتن پایتختش. دموکراسی که میگیم با امروز اشتباه نشه، در دموکراسی آتنی، آتن 400 و تقریبا 50,000 چیز داشت، جمعیت داشت. زنها حق رأی نداشتن، مردها هم تا یه سنی، ظاهرا 20 سال 25 سال اونا هم حق رأی نداشتن. مردهایی که بالاتر بودن حق رأی داشتن، به شرط اینکه برده نباشن، یعنی برده ها اصلا حق رأی نداشتن. قانونگذاری هم این صورت بود که در یک استادیوم جمع می شدن، یه موضوعی مطرح می شد، اگه اکثریت موافق بودن همون می گفتن اجراش کن. سقراط فیلسوف معروف رو چون مطالبی میگفت که مردم رو از خرافات به دور بکنه، یه ده عوام خوششون نگیدن، گفته اینو دستگیرش کنید بیارید. آمدن و محاکمش کردن. گفت مگه من چی گفتم؟ من میگم عقلتون رو به کار بندازید، استدلال بکنید. هر چی پرسیدن جواب داد، گفت ببینید من اصلا فکر بکنید اگر من غلط میگم اینا. گفته کاری نداری، باید اعدام بشه. رأی گرفتن، اکثریت رأی دادن باید اعدام بشه یا از حرفاش برگرده. گفت آخه من میگم 2000 درده مثلا با 4 بگم 5 مثلا که شما خوشتون بیاد. گفته ما کار نداری، باید یا دست بردارید یا اعدام. گفت اگر این قانون و این دموکراسی، خیلی خوب اعدام کن. که محکومش کردن، جامعه شرابی داشتن به اون شوکران، تو جامعه اونو حل کردن، دادن سر کشید و بزا. افلاطون خیلی که شاگردش بود و اونم فیلسوف بزرگی بود، خیلی با دموکراسی مخالف بود. دموکراسی چون رأی اکثریت رو میگیره و اکثریت هم عقلشون نمیرسه، عواما یعنی حکومت احمق ها، چون همه که حکیم نیستن که. افلاطون خیلی با دموکراسی مخالف، بعد از کشته شدن سقراط که همه رأی بدن ایشون کشته، بدون که جوابشو بدن، بدون که بهش گوش بدن. خب قانوناشون اینجوری بود. وقت این قانون غیر دینی ببینید چه اثری داشت در دنیای اون زمان. از یه طرف حکومتی بود مردمی به اصطلاح، از یه طرف بدترین نظام زمان خودش بود. از این 450,000 نفر 50,000 تا آزاد بودن، 400,000 تا برده، 400,000 برده. ولذا نظام یونان باستان رو میگن نظام بردهداری. خب برده همه جای دنیا بود، اختصاص به یونان نداشت، ولی نظام بردهداری در یونان بود. نظام بردهداری یعنی نظامی که بدون برده اصلا برجا نمیمونه. خوب دقت کنید، در ایران هم بود، برده ها کیا بودن؟ اسیرهای جنگی میگرفتن، اشراف و اینها مثلا دیت برده داشتن، محافظشون بودن، کار میکردن. اگه زن بودن مثلا یا آشپزخونه بودن، بودن برده های مثلا کنیز مطبخی به اصطلاح، نوازنده بودن، رسن در اشراف بود. اما در یونان هر کسی برده داشت. یه کتابی لابد دیدید، کتاب هم هست، تاریخ تمدن، نوشته ویلدورانت. ویلدورانت آخری من در اون تاریخ تمدنش یه قسمتیش از مال یونان باستانه. خوشبختانه دست از یونان باستان کتابای زیاد و اسناد زیادی به جا مونده. یه در یکی از سندها هست که مال دادگاهی دفاعی شخص در دادگاه، آدم مفلس و ورشکسته بود، بیچاره ایه، داره دفاع میکنه، میگه شما بی خود منو میخواید جریمه کنید، من انقدر بیچاره و بدبختم که 3 برده بیشتر ندارم. این میشه نظام برده داری؟ نه یه عده مثلا کنیز و غلام و افراد ثروت من داشته باشه. این نظام کشاورزی که برای هر کسی برای یه بیل و کلنگی داره دیگه، اونجا اقل آدم بدبختی 3 برده داشته. برمان اثبات بیچاره که خودش میگه همین کافیه، میگه من 3 برده دارم. نظام بردهداری مثل نظام سرمایه‌داری مثلا، ما در کشور خودمون هم سرمایه‌دارایی داریم، حالا یا رانتخار بودن یا کار کردن به دست آوردن، به هر حال پول داره. اما نظام سرمایه‌داری به نظام میگن که تمام اهرم‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دست کمپانی‌های سرمایه‌داری. در آمریکا خیلی آشکار این دانشگاه رو کمپانی فورد داره از اینش بوده، اون دانشگاه رو از کمپانی آشکار داره میده، این چنیز خیلی آشکار شده، پنهانی نیست. کلوب ها، تلویزیون ها، این همه خصوصیه، رادیو ها خصوصیه، یک تلویزیون دولتی، دو تا تلویزیون مثلا رسانه، دو بقیه همه خصوصی دست کمپانی های مختلفه، احزاب همینطور. اون میشه نظام سرمایه داری. نه هر جا 4 سرمایه دار داشته باشه یا 40 تا 400 تا هر چقدر، ولی کارهای مدار دیگه برای اینجوری نیست، خیلی آشکار، چیز پنهانی هم نیست. یه شخص فوت شد در آمریکا از سرمایه‌دار مشهور، اسمش هم شنیده دا بود، هوارد هیوز. ایشون وقتی فوت، ایشون 35 پیداش نبود، یه دیگه فوت شده، من دیوانه شده، پنهان شده. در کارخانه های ایشون ماهواره های آمریکا رو می ساختن، زیر دریایی ها رو می ساختن، چیزه اکیم خیلی شخصت مقتدری بود. وقتی فوت شد، مباشرش اسناد، بخش از اسناد رو منتشر کرد. تمام رئیس جمهورهای آمریکا در زمان حیاتشون از ایشون ماهانه حقوق داشتن، فیشاشو چاپ کرد. رؤسای مجالس کنگره و سنا حقوق داشتن، رؤسای عجیب هر دو طرف هم، رؤسای حزب جمهوری و حزب دموکرات هم حقوق داشتن، این دو حزب میدار که هر دو کار اومدن به هر حال مدیون ایشون باشه. رؤسای فراکسیون های اینا در مجلس سنا و کنگره تمام فیشاشو چاپ کرد. حالا جالبه، این پیش از انقلاب به صورت پاورقی در روزنامه اطلاعات اون موقع چاپ میشه، بعد این کتاب شد، یعنی چیزی بود بعد از انقلاب بارها تجدید چاپ میشد. متاسفانه ما ذهنم یه جای دیگه است، این کارهای اصلی کمتر توجه داریم. خیلی آشکار اصلا سرمایه داری یعنی همین. لذا هیچ کسی محاکمه نکرده که اون پولایی که گرفتیم یا پس بده مثلا، نه سرمایه داری یعنی همین. اوباما اصلا عددی نیست، یه برده جدیده، یه عده فرستادنش بالا. دیدید که کوبا رو گفت میخوام رابطه برقرار کنیم، تا اربابا گفتن که نه، فرداش گفت حکومت ظالم و چنین چنین. اصلا رئیس جمهور کیه؟ اون تصمیم گرفته است نه. ایران رو گفت چنین و چنان، فرد من گفتم وقتی گفت خوشحال شده بودم فرداش منتظر باشید خلاف رسید، یه اخمش کردن اومد چند تا تحریم دیگر رو دوباره اجرا کرد در که رو بچیده بشه. دموکراسی آتنی همین ویلدوران رو بخونید. حالا برده ها کی بودن؟ در هر جایی برده معمولا یا سیاه های بیچاره بودن که اسیرشون میکردن میفروختن به اینو به اون، چون قدرت بدنی قوی داشتن کار بکنن، یا در جنگ ها اسرا رو میفروختن. اما یونانی ها خیلی عجیب بود، قسمت عمده برده ها از خودشون بودن، کسانی که مغروز بودن نمیتونستن قرضشون رو بدن، با خانواده میشدن برده طلبکار، بعد زنشو میفروخت به کسی، بچهشو به یکی، پسرشو به یکی، دخترشو به یکی، اینا که پولشو در میاد، خودش هم میفروخت به کسی، یا میتونست نگه داره ازشون کار بکشه و بفروشه. اکثرا از خودشون. این خیلی چیز عجیبه، کجای دنیا اهالی خودشون رو برده خودشون میکنن. البته در ایران قبل از اسلام مثلا زمان ساسانیان این قانون وجود داشت که اگر کسی قرضدار بود نتونست قرضشو به کسی بده، همسرش باید بره تو خونه اون آقا بمونه به حکم قاضی، بستگی داره چه مقدار قرض داشت. بعضی وقتا مثلا بگه 10 سال بمونه. بعد میگم اگر برگرده تو قانون بخونی، تو قانون حقوق ایران باستان هست، از متون پهلوی ترجمهش کردن. اگر برمیگشت، وقتی که برمیگشت میگفتن اگه بچه های اونجا ازش متولد شده باشه متعلق به شوهر اصلی خودشه، یعنی با خودش بچه هاشم باید بیاره، ولی برده اونجا نبود. اما یه نه، اصلا طرف خودش و خانوادهش برده میشه، فروخته میشدن، اکثرا هم به جاده خودشون. ویلدورانت تو همین کتاب میگه که اکثر مردم خیلی ها تو اونجا مثلا جایی که اینجا یه دلالی میکنن یه بازار سیاه درست میکنن، میگه مثلا اکثر تو فکر این بودن که چجور میتونن بدن دادگاه یک پرونده بسازن برای کسی و بتونن از هستیش رو باره متعلق به خودشون کنن. یه اکثر کارشون این بعد در جاهای دیگه هم ظلم و ستم بود، ولی ندیگه به این صورت. میگه اگر در دادگاه، از قوانین یونان باستان میلدورانت میگه، میگه اگر کسی آزاد بود میخواست شهادت بده کافی بود که قسم بخوره قبول میکرد، اگر برده بود باید شکنجهش بدن تو دادگاه چندین بار، اگر حرف اولش رو تکرار میکرد و کم و زیاد نمیکرد ثابت میشد که درست میگه، شهادتش قبول بود. بعد یه ساده ترین شکنجه بود که با از پا آویزانش میکردن، برهنه میکردن، با تازیانه میکوبیدن به شکمش، بعد میابردن پایین میگفتن حالا چی میگی؟ باید حرف اول اگه تکرار میکرد میگفتن با یه بار ثابت نمیشه، دوباره این بار میسوزوندنش، مثلا به خودم وحشت میکنه. میگه اکثرا موقع شهادت دادن دیگه به سومی نمیرسید، میمردن تا ثابت بشین. راست افلاطون که اسمش رو آوردن، فیلسوف معروف یونان، با استدلالات فلسفی مفصل کوشش میکنه به یونانی ها ثابت بکنه برده ها حواسشون مثل ماست، اگر میسوزونید و اینا داد میزنن او دردشون میاد، چون اونه بی خود داد میزنن، اصلا حس نداره. اگه بچه شو جلوش میکشید گریه میکنه، اون هم مثل ما دلش میسوزه. تجربه آوره چقدر ممکنه افرادی از انسانیت دور بشن که همراه خودشون رو اصلا این موجوده بدون حس تلقی بکنن. زیاد اگر این شکنجه رو میدید و اینا بیهوش میشن، واقعا دست در بیهوش میشن، ادا در نمیارن. زنش رو ازش جدا میکنید میفروشید، این افسرده میشه، واقعا هم حس ما رو داره. اصلا افراطون ازش استقبال نکردن، رضا قهر کرد رفت از آتن. بله همون زمان ریاضیدانای بزرگ داشتن، شیمیدانای بزرگ داشتن، پزشکان بزرگ داشتن، ولی اینم بودن. بعد از یونان نوبت رسید به روم، روم جانشین یونان شد. رومی ها نظام بردهداری برپا کردن، منتها فرقشون با یونانی ها این بود که دیگه از خودشون اسیر نمی کردن، دیگران برده بودن. و یک دوره طولانی برقرار بودن، ولی اونها هم علارغم عظمت بسیار پرشکوهی که برپا کردن و اون ضرب المثل معروف رو شنیدید که میگفتن همه راه ها چیه؟ همه راه ها از روم میگذرن، این واقعیتی بود. میگفتن همه راه ها از روم میگذرن. علارغم این عظمت به لحاظ انسانی چنان سقوط کرده بودن که یکی از چون همین بسیار قسمت های جهان رو گرفته بودن، فقط ایران جلوش رو گرفته بود که از این طرف دیگه نیان، وگرنه می رفتن تا شاید هند و چین و همه رو می گرفتن. ایران اشکانی و بعد ایران ساسانی جلوش رو سد کرده بودن که دوامل ما باشون جنگ داشت، ولی بقیه دنیای ثروتمند رو گرفته بودن، کل اروپا، تمام شمال آفریقا و خاورمیانه عربی امروز رو همش دست اونا بود، به جز عربستان. یکی از سردارش تصمیم گرفت بیاد عربستان رو بگیره. چند تا از این قبایل عرب جمع شدن، گفتن یه هدایه بفرستیم براش که نیاد. یه هدایه فرستادن، پیغام دادن که آقا اینجا برای چی میخوای به اینجا رو بگیری؟ اگر اومدی ثروت جمع کنی اینجا جز شن ما چیزی نداریم، اینجا اول شن و ماست هست برهود، شما عربستان چیزی نداریم. اگه آمدی از ما برده ببری، ما عمدن اومدیم در این سرزمین برهود سوزان زندگی کردیم که نوکر کسی نباشی، بنابراین برده هم گیرت نمیاد. اونم هدایا رو قبول کرد، برگشت بره توی گرما، خیلی سردادش هم از گرما تلف میشه که چی میخواد ببره رو بسنن برگشت. ولی بقیه یمن دست رومی ها بود، جای مختلف رو گرفته بودن. اینا تا اونجا سقوط کرده بودن. ببینید وقتی میگیم که چیزی به مبنای دینی و ماورا طبیعه به کجا میرسه، که یکی از مصیبت هاشون بود که چرا ما غذا میخوریم سیر میشه. گفتن سیر شدن برای برده هاست، گرست نمیخورن سیر میشه. ما که آزادیم و ثروتمند و مرفهیم، غذا میخوریم که لذت ببریم نه سیر بشیم. اون وقت انواع غذاها رو مهیا میکردن، انقدر میخوردم سر یکی شده داشت که اصلا یه نفسشون میخواست برده. بعد کنیزا و غلاما رو صدا میکردن، یک ظرفایی رو داشتن، کوزه هایی بود، می آوردن، یه پرهای بلندی بود، می کردن ته حلقشون، حالشون به هم می خورد، غذا رو بالا می بردن تو اون ظرفا، معده‌شون خالی می شد، بعد شربت آلات اشتهاوری می خوردن، دوباره غذای بعدی، سه چهار بار این تکرار می شد. بوده قرض لذت بردنه. حالا من اون مقدارش که افت کلام اجازه میده عرض کردم، بیه بقیهشو نمیگم. انقدر اینا بیرحم شده بودن و قصی و قرب شده بودن که تفریحشون این بود که محکومی یا اصلا که محکومی نبود، برده ها رو همونطوری انتخابی میندازن جلوی حیوانات درنده. استادیوم هایی داشتن که هنوزم به جا مونده، توریست ها بودن میبینن استادیومشون شده استادیوم های ما از اونطور کاملا بسته و اون پله آخر دو سه متر فاصله داره از زمین، زیرش آشیانه حیوانات درنده مثل شیر و ببر و اینها رو، اینا رو گرسنه نگه می‌داشتن. روز هفته‌ها که در تعطیلی هفته ایام هفته می‌آمدن اونجا، مردم می‌شستن، زن و مرد آزاد در تمام شهرهای باز چیز بود تفریح، این انسان‌های بیچاره رو رها می‌کردن این وسط، در قفس‌ها رو از بالا با یه چیزی می‌کشیدن، اینا آزاد می‌شدن. از فرار این بیچاره که دیگه ناامیدانه می‌خواستن آخرین لحظات در حیات خودشون یه جوری نجات بدن و بعد دریده شدنشون به وسیله اینها که هل هلی جمعیت به آسمان می‌رفت که شکم اون دریده شد، صورت این خورده شد، دست اون کنده شد، لذتشون. اونا که اشرافی بودن می‌گفتن نه فایده نه از دور ببینیم، باید از نزدیک ببینیم. در منزلاشون که قصرهای بزرگ بود، قفس بزرگ آهنی داشتن، حیوانات تو قفس بودن، سالن بزرگ بود، مهمانا جمع می‌شدن، اینا رو تو قفس بودن که از نزدیک ببینن چه جوری اینا رو می‌خورن، این لذتشون. آدمی زاده طرفه معجونیست، شعر معروفه، آدمی زاده طرفه معجونیست، از فرشته سرشته و از حیوان، گر رود سوی این یعنی حیوان، این همون شرب و قرب وجود آدمه، گر رود سوی این یعنی حیوان شود پس از این، هیچ حیوانی کار را نمی کنه، و رود سوی آن یعنی فرشته شود به از آن. انسان اگر به طرف شرب وجودش بره از فرشته هم بالاتر میره، اگه به طرف قرب وجودش بره از حیوان هم پستر میشه. کدوم حیوانی با نوع خودش این کار رو میکنه؟ انقدر اینها بیرحم بودن که وقتی حضرت مسیح ظهور فرمود و آیینش بین رومی ها رفت، این جمله که حالا یا مال حضرت مسیح یا شاگردان حضرت مسیح به مسیح نسبت دادن بی حکمت نیست که میگن که اگر این طرف صورتت رو سیلی زدن اون طرف رو بگیر. خب ما میگیم یعنی چه کسی این طرف رو بزنه تعارف کنید بفرم بگیر دیگه هم بزن این طرف که معنی نمیده. این تو اون مردم قصیل قلب وقتی که گفته می شد، کسی اگر اونجا مسیحی می شد معنیش این بود که اون که نمید بزنم یکی دیگه بزن، حد اقلش این بود که این به کسی نزنه. یعنی انقدر اینا این طرفی رفته بودن که یه همچه حکمی میلیمومش این می شد که تو نزن الان کسی رو، الان نمی خواد تعارف کنه کسی زنده یه برم بزن، ولی وقتی قاعده این باشه حداقلش که نزن. ولذا روم اول برده ها مسیحی شدن. یکی از تفریحات این بود که مسیحی ها رو میداختن جلو حیوانه وحشی. یا خندق آتش درست میکردن میداختن تو خندق آتش، میگفتن ایمانت رو انتخاب میکنی مسیح رو یا آتش رو، رو آتش رو، یعنی اونو میخوای کنار بذاری. قرآن کریم یه جا اشاره فرموده به این جنایت که البته اونجا به وسیله یهودی ها انجام گرفت. سوره مبارکه بروج، بروج در جزء 30 قرآنه. و قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب اخدود. یا بعضی ترجمه کردن میگن اونایی که کشتند اینا رو اسمشون اخدود، اصحاب اخدود بوده. بعضی میگن اونایی که کشته شدن. اگر این قتله دوتا معنی میده، یکی کشته شدن اصحاب اخدود، یکی مرگ بر اصحاب اخدود، هر دوش معنی میشه. الان معلوم نیست که اونایی که کشته شدن اسمشون اصحاب اخدود بوده که کشتن. حالا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، آتشی که در آتشی که زبانه های سرکش داشت. از هم علیها قعود، وقتی که کنار این خندق آتش همه رو بشوده بودن، یک صف تشکیل داده بودن، به دونه دونه میگفتن ایمان رو اگه میخوای کنار بذاری زندگی تو حفظ کردی، اگر نه باید بری تو آتش. میگفت نه من ایمان رو حفظ کنم، بعد به نفر بعدی تا آخر سوخته شد. از هم علیها قعود، وقتی کنار کنار آتش نشونده بودن. بعد قرآن این فرماد که و هم ما یفعلونه بالمؤمنین شهود، و اونها بر آن چه کردن بر مؤمنان گواهن. یعنی اگر مؤمنین مسلمان اگر میخواید ایمان یاد بگیرید، از اینا یاد بگیرید که اینجور پای ایمانشون ایستادن. بله. بله. و هم علا ما یفعلونه، من علاش جا انداخته بودم. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود از هم علیها قعود و هم علا ما یفعلونه بالمؤمنین شهود. اینا بر آن چه کردن برای شما مؤمنان گواه باشن، شاهد باشن. این اشتیالده آیه بعدی که فرمود که و ما نقمو منها، از اینا انتقام نگرفتن مگر الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، فقط به این جور که اینا ایمان آورده بودن به خداوند شکوهمند ستوده ستایش شده، اینا فقط این بابت این کشته شده. این سوره مبارکه عرشمت که بروج هست. حالا جالب بدونید اینجور جنایت ها به جنگ مسیحیت رو سرکوب بکنه ترویج کرد. یعنی هر کسی یک جو هنوز وجدانش باقی مونده بود تکون کن که این چه ایمانیه که اینا حاضرن به این صورت کشته بشن، جلو حیوانات درنده بیان دادنشون در آتش بسوزوندن و ایمانشون که خبری هست نبود. این همین چیزیست که زیارت کربلا در مقابل تهدیدات داعش دنیا رو تکون داده. 20 میلیون جمعیت با تهدید کرد که ما با خونپاره میزنیم، بمب‌گذاری میکنیم، چنین. خب این چه ایمانیه، چه عشقیه که اینا بدون توجه و میگن اصلا تازه کشته شدیم، خب چه بهتر ما که کربلا نبودیم رو مرد کنیم، اولا دلیل رو کشیم. اصلا این خیلی تکاندنده است، ما خودمون بلد نیستیم چجور از این فرصت رو استفاده کنیم و برسونیم. یک تهدید میکنن فلانجا رو ممکنه بمب‌گذاری کنن، از یک فرصتش کسی بد نمیشه. این همه کشته، این همه بمب‌گذاری، باز باشن میرن، چه اهالی خودش چه اهالی این شیعه چه ایمانی داره، چه خبره که اینجور حاضره. بس با خود چیزی هست. برای مسیحیت هم همیشون مسیحیت کل روم رو گرفت. وقتی روم رو گرفت قرار تبدیل شد به چی؟ داره به شهر فرهنگی. یعنی با مسیحی شدن روم غرب فرهنگی که بخشش روم بود شد شرق فرهنگی. چجور؟ همون روم با ایران باز می جنگید. اونتا قبلا که ایران شکست می خورد می گفتن اینقدر اراضی بدید به ما، اینقدر باج بدید به ما، واسه آشتی بکنیم یا آتش بس اعلام کنیم همیشه، یا ایران از اونا می هم. این دفعه که حکومت یعنی فرهنگشون دینی شده بود، وقتی که میخواستن با ایران قرارداد ببندن ایران شکست میخورد، ضمن باج و خراج که از ایران میگرفتن میگفتن ایران قول بده تو باید بنویسه با مسیحیان ایران بعد رفتاری نکنن زردشتی ها، یعنی این قبلا نبود. اینا غیر رومی رو اصلا از خودشون نمیدونستن، اما الان بودن خواهران و برادران دینی ما در ایران که ایرانی هم چجور عوض میشه شرایط، چه دیدگاه عوض میشه، میخواد ایرانی باشه میخواد ترکی باشه، مسیحی اگه باشه میگه با ما فرقی نداره، دین ایجاد برادری میکنه. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادران یکدیگرن. یا مثلا یه جا رو محاصره میکردن اینا میزنن تسلیم نمیشدن، حالا قلعه بود دژی بود یا مثلا شهری بود هر چی بود، از رومیا زیاد میکشتن نهایتا شکست میخوردن. وقتی شکست میخوردن خب باید دارن قتل ها میشدن، یهو میگفتن ما مسیحی شدیم، مسیحی شدیم، خب یاره دیگه خواهر و برادر هم دیگه هستیم میشه. همون رومیایی که تا دیروز اونجور تبدیل شدن به یه موجودات دیگه. این فرهنگ دینی دوباره شرق آورد داره به غرب جغرافیایی. بعد اجداد اروپایی برای جلسه بعد میگم، اجداد اروپایی امروزی که اون موقع وحشی بودن در جنگل ها بودن، اینا هجوم آوردن عده به روم، روم کل اروپا رو گرفته بود، همه جا رو ویران کردن. حالا ما مغول یه بار روم حمله کرد، اینا ده ها بار حمله کردن، از بین بردن روم رو و یه دوره شروع شد که بهش میگن دوران قرون وسطا. پس دوران قرون وسطا بعضی اشتباه میکنه، چون میگن دورانیه که اروپا مسیحی شد، نه، یک قرن خورده بود که روم مسیحی شده بود، این هجوم اقوام وحشی جرمن و انگلوساکسون و نورمان ها و مجار ها و بلغار ها و گوت ها و اینا که فراوان بود، بلژ ها و بعضی اسمشون کشت رو زمین ها شمونده، فرانک ها و اینا که ریختن داخل اروپا، اینا بردن، چنان محو کردن روم رو که 500 سال طول کشید تا دوباره شهرنشینی در اروپا شروع شد. یعنی رفت به یه سنتی از سرجر. این شروع دوره قرون وسطا بود. شوخی نیست، رومی که به عظمت ازش یاد می شد اون بناها اصلا شهرنشینی اول افتاد از روم. انشالله جلسه آینده براتون آغاز این دوره رو بگم تا برسیم به زمان فعلی، یعنی قرن جدید و قرن جدیدی که امروز فرهنگش کل دنیا رو گرفته، نه فقط اروپا رو. انشالله موفق باشید تا ساعت بعد. سلامت.
محمد این استوب بزن دیگه، این استوب بزن دیگه.